بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم دائما على اعدائك مجمعين. ما به امید خدا امروز باید به اصل بحث اجتماع امرونک و استدلالش برسیم. یه مقداری از مقدمه آخر مونده بودش که نم بخونیم، سریعتر از اون بگذاریم تا به اون الحق فی المسئله برسیم. بحث مقدمه آخر این بود که تفاوت باب تعارض و تضاهم با مسئله اجتماع امر و نهی چیه. مرحوم مظفر بیان خودشونو فرمودن و محورش دلالت التزامی بود. اگه خاطرتون باشه، جایی که دلالت التزامی باشه بر نفی، یعنی دو تا دلیل داریم هر کدوم، اگه سلام علیکم، دلالت التزامی داشته باشن بر نفی حکم دیگه، در واقع تعارض شکل میگیره. اگه نداشته باشن و به هم برخورد نکنن، حالا مندوهه باشه اجتماع رو نهی میشه، مندوهه نباشه تضاهم میشه. این بیان بود که ایشون داشتن. بعد بیان صاحب کفایه رو فرمودن که محور فرمایش صاحب کفایه احراز منات بود، که اگر مثلا منات احراز بشه و نشه، مثلا حالا بیانی داشتن که عرض کرد. بعدش ایشون میخواد بگه که آقا نظر صاحب کفایه هم تقریبا با نظر من مرحوم مظفر یکیه، و عملا منظورشون اینه که نظر من مرحوم مظفر عملیاتی و کاربردیه. صاحب کفایه گفتن اگر بشه احراز کرد یا نشه احراز کرد، خب چجوری باید عملا احراز کنیم یا نکنیم، با چه در واقع فرایندی؟ خب فرایند در واقع نگاه به این که دلالت التزامی داره یا نه. ایشون میخواد بگه حرف من تفسیر حرف در واقع صاحب کفایه و راهکار عملیاتی اونه. آزا خلاصت و رأیهی فجعل احراز منات الحکمین، یادتونه چون فاصله شده یکی دو روز، صاحب کفایه چی فرمود؟ فرمود انه لا یکون المورد من باب الاجتماع الا اذا احرز فی کل واحد من متعلقه الایجاب و تحریم منات و حکمه. میگه که اون مورد از باب در واقع اجتماع رو نه نیست، لایکون اون مورد من باب اجتماع، مگر اینکه اینجوری باشه، یعنی اگه احراز بشه منات چیه؟ اجتماع رو نهیه. یعنی چی احراز بشه؟ یعنی مسئله و مفسده بدونیم هست. چرا اگه ندونیم نمیشه؟ چون اجتماع امر و نهی جاییه که امر و نهی بگیم هست. حالا میخواییم ببینیم که امتناع داره جواب. مرحوم مظفر حالا چی میگه؟ میگه این خلاصه رأی ایشونه، نظر ایشونه. صاحب کفایه چی کار کرد؟ جعل احراز منات الحکمین، اینجا منات به معنای اصطلاحیشه دیگه. منات به معنای اصطلاحی یعنی چی؟ یعنی همون مصلحت و مفسده دیگه. صاحب کفایه جعل کرد احراز منات را، یعنی احراز مصلحت و مفسده حکمین را، فی مورد الاجتماع و عدمه، یعنی عدم احراز را، هوال منات فی تفرقه. اینجا منات دوم یعنی چی؟ هوال منات فی تفرقه، منات دوم منات به معنی لغویشه، یعنی ملاک. چون دوتا منات توی خط به کار برده به اشتباه میندازه شما رو. نمیدونم چه علاقه یه به این کاره، ما باید بگیم منات اونجا اصطلاحی اینجا لغویه. خلاص منات تو عبارت دوم که هوال منات لغویه یعنی ملاک. اصلا اینشون منات نمیگفت، اینجا بهتر بود اصلا میگفت هوال ملاک فی تفرقه. تفرقه بین چی؟ بین مسئله الاجتماع و باب تعارض. خلاص ملاک چیه؟ احراز مناته، اگه احراز بشه یا نشه. بین ما هن المنات اندنا، این منات سوم چیه؟ لغویه یا اصطلاحیه؟ لغویه دیگه، یعنی ملاک. بینما، یعنی ملاک نزد من مرحوم مظفر چیه؟ فی تفرقه بینهما، تفاوت این دو تا باب هو دلالت و دلیلین به دلالت الالتزامیه علی نفی الحکم الاخر، یعنی محور نظر آخوند احراز مناطه، محور نظر من دلالت الالتزامیه و عدم اون. فما هذه الدلاله يحصل التكاذب بين الدليلين، که اگه باشه تکاذب بین دلیلین پیش میاد که میشه تعارض فیا تعارضان، و بدون احتمال تعارض فیا دخول المورد فی مساله الاجتماع. البته فی مساله الاجتماع عوض تضاهم دیگه، حالا این عوض تضاهم رو ننوش. اینجا تفاوت دو نظر رو گفت، یعنی تفاوت نظر کی؟ تفاوت نظر خودش با آخوند رو گفت. حالا میخواد وارد شباهت بشه. و یمکن دعوت تلازم بین المسلکین. مسلکین یعنی چی؟ خودشون رو مرحوم آخوند فل جمله. البته چرا فل جمله؟ حالا یه تفصیلاتی تو نظر آخوند هست که ایشون اینجا نیوورد، به این راحتی هم نیست. آخوند مفصل تو مقدمه 8 و در واقع 10 مفصل پرداخته. حالا فل جمله چون تو کفایه حرفای دیگه هم هست که اینجا نیوورده، نمیگه بل جمله. خلاصه ممکنه که دعوای تلازم کنیم. دعوای تلازم، دعوی تلازم یعنی چی؟ یعنی ادعای اینو بکنیم که آقا حرف من و آخوند یکیه یا نه یکی نیست. یکیه ولی لازم و ملزومن. کدوم بهتره؟ کدوم عملیاتیه؟ حرف من. یعنی چی تلازم؟ تلازم یعنی اگه بخوای به حرف آخوندم برسی که آقا حالا ببینم احراز میتونم بکنم یا نه، آخرش باید بیای سراغ ملاک من که ببینی دلالت التزامی داره یا نه. تو که نمیتونی، مگه ما وزنه و ترازو داریم بتونیم مصلحت و مفسده رو بکشیم؟ مثلا ببین آقا اینجا مصلحت سنج که نداریم که، مصالح و مفاسد یعنی مفاسد و مصالح الهیه که خداوند لحاظ میکنه و طبق اون حکم میکنه، ما که به اون دسترسی نداریم. از چه راهی میتونیم اون مصلحت و مفسده رو احراز کنیم؟ حتی خود یه بحث مهمیه، حالا به این سادگی هم که الان دارم میگم نیست، یعنی بحثای مهمی وجود داره که ما میتونیم به مناطات احکام برسیم، نمیتونیم. غالبا میگن نمیتونیم، حالا یه حرفایی هست عقل میتونه، چجوری اینا. خلاصه مرحوم مظفر میگه راه اصلیش از طریق همین روایات، از طریق همین الفاظه. چجوری از طریق الفاظ میفهمیم مصلحت هست؟ مثلا اطلاق گیری میکنیم، اطلاقش میگه که آقا هنوزم اینجا این حکم برقراره. خب یعنی چی هنوزم این حکم برقراره؟ ما با یه نکته لفظی میگیم حکم برقراره، ولی نکته لفظی به ما میگه که اون مصلحت و مفسده تکوینی هم علل قاعده باید باشه. البته این بحثی دقیقی در کتابمون مباحث باب حجج باید بهش برسیم. لانه مع تکاذب دلیلن من ناحیت دلالت و الالتزامیه لا یحرز وجود و منات الحکمین فی مورد الاجتماع. میگه چون اگه با تکاذب دوتا دلیل، تکاذب دلیلین من ناحیت دلالت همل التزامیه، کی تکاذب دلیل بود که از ناحیت دلالت التزامی بود؟ وقتی عمومه چی باشه؟ عمومه استقراقی باشه. اگه اینجوری باشه احراز نمیشه وجود منات حکمین. چرا احراز نمیشه؟ چرا احراز نمیشه؟ خواهد بگه با ملاکی که من دادم که همون بحث دلالت التزامی بود، ملاک آخوند به دست میاد. ملاک من دلالت التزامی بود. میگه به ملاک من توجه کن، ملاک من این بود که اگر استغراقی باشه یعنی تکاذب داره، چون دلالت التزامی اون یکی رو نفی میکنه. اگه این باشه حالا برو سراغ ملاک آخوند. لا یحرز وجود و منات الحکمین فی مورد الاجتماع. چرا؟ چرا لا یحرز؟ شما بنویسید بلکه احراز میشه عدم یکی. لا یحرز یعنی بلکه احراز عدم. حالا چرا احراز عدم میشه؟ خب یعنی چی یکی دیگر نفی میکنه؟ یعنی خلاصه یه دونه از اینا رو باید بگه اصلا نیست. یعنی نی این نبودن تو لفظ یعنی که مصلحت و مفسده ای هم نیست، داره یه مسئله لفظی رو ازش استکشاف یه مسئله تکوینی حقیقی میکنه. ما که راهی نداریم بریم از خود خداوند بپرسیم آقا اینجا مسئله هست یا نیست. از کجا باید بفهمیم؟ از الفاظ خداوند باید بفهمیم که تو قرآن اومده یا معصومی که توی روایات اومده. کما انه مع عدم تکاذب ما یمکن احراز وجود المنات. وقتی هم که تکاذب ندارن، چی بود که تکاذب نداشتن؟ وقتی که بدلی باشه. یمکن احراز وجود منات لکل من الحکمین فی مورد الاجتماع، اونجا میشه احراز کرد. بل لابد دمن احراز منات الحکمین، این بلو زیرش خط بکشید. از اینجا میخواد بگه راه منحصر بیان آخوند همینیه که ما گفتیم. باز تکرار میکنم، ملاک آخوند یه ملاک چیه؟ ملاک آخوند یه ملاک چی؟ یه ملاک ثبوتیه، که میگید اصولی، یه ملاک ثبوتی تکوینیه. خب این ملاک ثبوتی تکوینی، شما چجوری میتونیم این ملاک رو ببینیم هست یا نیست؟ اصلا راهی نداریم. میگم ما مصلحت سنج نداریم که ببینیم حالا الان واقعا چه مصلحت. از راه الفاظ، یعنی از راه عالم زبان و اثبات. این راه زبان و اثبات چیه؟ همون بیانی که مرحوم مظفر گفت آقا ببینیم روایت اون عامی که توش اومده دلالت التزامی داره یا نه. واضحه این دیگه. بعد اینجا میگه، میگه اصلا تنها راه همینه، لابد دمن، یعنی راه منحصر، لابد دمن احراز منات الحکمن که همون ملاک آخوند بود. برای اینکه به ملاک آخوند برسیم راهی نداریم جز به مقتضا اطلاق دلیلین، که راه کی بود؟ که ملاک خودم بود، خلاصه ملاک مرحوم مظفر فیدت مدرب احمل مطابقی. خب این تمام اجمالا مشخص شد دیگه. ولی خب یکی این که آخوند یه حرفای خیلی مفصل تری داره که اون دیگه باید بذارید برای کفایه. و یه بحث خیلی بنیادین مهم هم وجود داره، همین نسبت عالم تکوین با عالم زبان و اینکه کلن ما چه راهی برای رسیدن به مصالح و مفاسد داریم. آیا همین که ایشون گفت درسته؟ یعنی اینو باید شما همین که گفتم خط بکشیم، یه پرونده است، پرونده در واقع ملاکات احکام. ما آیا تنها راه همین راه لفظیه؟ یکی ممکنه بگه آقا عقل چی؟ عقل نمیتونه مثلا مستقلن به ملاکات احکام و مصالح و مفاسد حالا تو بعضی موارد دسترسی داشته باشه. خب معمولا بیان اینه که نه نمیتونه. حالا باید برسیم سر جاش تو باب همون حجج ببینیم چیه. این کلن در واقع یه پرونده مناطات احکام باید داشته باشید، اینا رو ببینید در نهایت چی باید بگید. وارد بیان ناینی میشه از اینجا به بعد که کاش نمیشد، چون بیان ناینی یه بیان پر اصطلاح و خلاصه پیچ و پیچیه. ایشون هم یه چند خط گفته و تو یه دو خط هم خواسته دیگه انتقاد کنه و رد شه. نمی آورد بهتر بود. چرا؟ چون اصلا مدرسه ناینی، اصلا مدرسه ناینی که میگم معروف آمد به مدرسه میرزا، میرزای ناینی، اصلا ایشون حرف کفایه را قبول نداره و شاگردان ناینی مثل آقای خویی، مثلا محاضرات جلد 4 صفحه 24 تا 215 مفصل حرف آخوند رو رد میکنن. آقای خویی آخرش اینجوری میگه انما افادهو، یعنی ناظر به نقد کفایه، چون هنوز مرحوم مظفری نیست که مثلا بگیم ناظر تقریبا، چون فضای مرحوم مظفر و کفایه توی حال و هوا شد، میخوام بگم این نقدایی که مدرسه میرزا به آخوند میکنه به طور کلی به مرحوم مظفر هم برمیگرده. آقای خویی اینجوری میگه انما افادهو فی هاتین المقدمتین، که ناظر به اون مقدمه 8 و 10 کفایه است که این بحث رو توش آورده، عنی المقدمه 8 و 9 المقدمه الثامنه و التاسعه جمیعا لا یبتنا علی اصل صحیح کما تقدم به شکل واضح. میگه اصلا همه اینا برای اصل صحیح و سوار نیست که اصلا بشه ملاک و احراز کرد نشه احراز کرد. چرا؟ اشکال اصلیشون چیه؟ که هم میرزا میگه، هم آیه میرزای ناینی میگه، هم آیه خویی میگه، اشکال اصلیشون که چند بار میگن اینه که تصور میکنن اون مناطی که تو کلام آخوند بود، که مثلا آخوند بود اگه منات احراز بشه نشه، این اصلا اساسا اشاعره رو از نزاع خارج میکنه. چرا؟ اینا میگن آقا شما یه جوری داری تقریر میکنی که از اول اصلا اشاعره از نزاع خارجه. چیو؟ احسن، اشاعره اصلا قبول ندارن احکام مسائل خداوند طبق مسائل و مفاسد واقعیه. همون الحسن ما، همون گیر اصلی تا اینجا میاد، الحسن ما حسن هوشاره، این که خداوند مثلا صلات و طبقه مصلحت واقعیه‌ای به تناسب اون جعل کرده اصلا قبول ندارن. پس ملاکی که مثلا مثل آخون داره میده اصلا یه طیف و یکی از مذاهب رو کامل خارج میکنه، میگه اصلا معلومه که این درست نیست. حالا دفاع از آخون میشه کرد نمیشه کرد و اینا، مثلا میتونید شهید صدر بحوث جلد 3 صفحه 61 رو ببینید. سعی میکنه شهید صدر یه تفسیر دیگه ای از اون واژه منات آخوند بگه که یه مقدار متفاوت با مصلحت. ما تو تقریر درس گفتیم همون مصلحت و مفسده، ولی حالا دیگه میگم دیگه بحثای طویل و زیلی داره. اجمالا یعنی یه درگیری جدی بین آخوند و مثلا منطبعش که تا حدی مرحوم مظفر هم میشه در ادامه آخوند حساب کرد، و بین مدرسه میرزا که مثل مرحوم ناینی و آقای خویی طرفن، اینو میشه پیگیری کرد. حالا اینجا از این ور آیه مرحوم مظفر ببینیم به ناینی چی میگه. اول باید ببینیم حرف ناینی چیه. متاسفانه حرف ناینی میگم پیچیدگی خاص خودشو داره، یه 2-3-4 تا اصطلاح اینجا در واقع هست که هیچی هم دربارش نخوندید و کاش نمیورد، ما خیلی سریع ازش رد میشیم. یه اشاره کوتاه تو خود متن میکنم. بخوام خلاصه ملاک ناینی رو بگم، خلاصه ملاک ناینی اینه: کی تعارض، کی اون یکی، یعنی میخواد ناینی با چه ملاکی تعارض و از اجتماع رو نهی و تزاهم جدا میکنه. ناینی میگه وقتی حیث تعلیلی باشه میشه تعارض، وقتی حیث تقییدی باشه میشه اون یکی، یعنی اجتماع رو نهی یا تزاهم. حالا حیث تعلیلی تقییدی چیه؟ کاش مرحوم مظفر این حیث تعلیلی تقییدی رو تو منطقش یه بار درس میداد دیگه، هی چون چندین جاهی به این نیاز داری. اجمالا حیث تعلیلی تقییدی توی فلسفه و فضاهای علوم عقلی یه معانی داره که حالا اصلا به اون نمیخوایم وارد بشیم، اونجا هم پیچیدگی خودشو داره. اصولیون از فضای فلاسفه و فیلسوفان این اصطلاحو گرفتن، ولی توی معنای متناسب کار خودشون یه معنای عرفی استعمال کردن. حیث مثلا تعلیلی یعنی چیزی که در جزی از موضوع یا مرتبط خود موضوع نباشه، بلکه در واقع حمل محمول بر موضوع مؤثره. علت به یه معنا حمل موضوع محمول بر موضوعه. مثلا میگید الخمر حرام لانه مسکر، این مسکریت تعلیل علت برای حرام بودن اون خمره. ولی تقییدی چی؟ تقییدی یعنی جزی از موضوع هستن خودش، جزی از مثلا انسانی که به سن بلوغ برسد اینجوری، به سن بلوغ رسیدن میشه یه بخشی از موضوع، یا حالا یه وقتی اصلا کل موضوع. ولی اینا خیلی تفصیلات داره، اجمالا همین که دارم عرض میکنم. ایشون میگه وقتی تعلیلی باشه تعارضه، وقتی تغییری باشه اون یکی از اشتهامران یا تضاهمه. در واقع تعلیلی یعنی مکسر موضوع هست یا نیست، همچین اصطلاحی هم به کار میبره، مکسر موضوع. تعلیلی هست یا نیست؟ نیست دیگه. مکسر یعنی کسرت دهند، یعنی در واقع شکننده موضوع هست یا نیست؟ نیست. ولی تغییری هست مثلا. یا یه بیان دیگه، یعنی یه بیانی که متناظره، میان میگن آقا جایی که عنوان اشتقاقی باشه یعنی تعلیلیه، عنوان مبدعی باشه یعنی تغییریه. حالا اشتقاقی مدواره یه اصطلاح، اشتقاق، عنوان اشتقاقی عنوان مبدعی یعنی چی؟ لا بلش من تو خود من چون خیلی نیومده میخوام بگم اینم جزء اصطلاحاتی که میاد. عنوان اگه اشتقاقی باشه، عنوان اگه در واقع مبدعی باشه، مثلا مثل مسلی میشه اشتقاقی، ولی صلات میشه مبدع اون اشتقاق. مسلی در واقع اشتقاقیه، که مثلا میگن توی اونجاهایی که اشتقاقیه ترکیب اتحادیه، ولی اونجایی که مبدعی انضمامیه. میبینید چقدر هی اصطلاح تو اصطلاحه، چیز خاصی نیست، تهش چیز ساده ایه. ولی دیگه حالا ترکیب اتحادیه یعنی چی؟ یعنی جایی که اشتقاق، عنوان اشتقاقیه ترکیبش اتحادی میشه یعنی چی؟ من توضیح نمیدم، اونجوری دارم میگم این اصطلاح متناظر همه، هر جا اینا رو شنیدید بدونید میخواد آخرش بگه تعارضه. کجا میگه تعارضه؟ وقتی بگه تعلیلیه، یا بگه مکسر موضوع نیست، یا بگه عنوان اشتقاقیه، یا بگه ترکیب اتحادیه. ما میگم اینا همه اشاره به یه چیز میخواد بکنه که اون یه چیزه رو توضیح میده. ترکیب اتحادیه یعنی چی؟ یعنی صلات و اون فرد مصلی تو واژه مصلی با هم اتحاد پیدا کردن تو عنوانی که اشتقاقیه. بخاطر میگن جایی که عنوان اشتقاقیه ترکیب اتحادی داره، ولی اونجایی که مبدعیه غالبا انضمامی میشه. مثلا فردی که صلات را به جا می آورد ترکیب میشه انضمامن به هم، که خلاصه ملاکش اینه که خارج از موضوعه یا بخشی از موضوعه. این اجمالا این اصطلاحاتی که اینجا میخواد استفاده کنه ایشون. خلاصه تو نگاه ناینی میگه وقتی حیث تعلیلی باشه یعنی چی؟ یعنی خارج از موضوع دیگه. پس موضوع باید به نحو عنوان اشتقاقی باشه. چرا؟ تا وحدت اتحادی داشته باشه. همین رو برای چی داره میگه؟ میگه دقیقاً اینو میخواد برای این بگه، نتیجهش اینه که دقیقاً هر دو تا امر و نهی به یه چیز واحد بخوره، نه به دو تا عنوان. تهش اینه میگه آقا وقتی به دو تا عنوان بخوره میره تو حال هوای چی؟ میره تو حال اجتماع امر و نهی و تضاهم. کی تعارض پیش میاد؟ وقتی دقیقاً به یه چیز بخوره. خب کی دقیقاً به یه چیز میخوره که بگیم تعارض؟ کی به دو عنوان میخوره که بگیم در واقع مثلا اجتماع امر و نهی یا تضاهم؟ میگه آقا وقتی در واقع حیث تعلیلی باشه که یعنی مکسر موضوع نیست، که یعنی عنوان اشتقاقیه، که یعنی چی؟ که یعنی اتحاد دارن. اتحاد چی؟ ترکیب اتحادی، یعنی دقیقا یه چیزه. اونجا دقیقا امر و نهی به یه چیز میخوره، در نتیجه تعارض میشه دیگه. دقیقا به یه چیز میخوره، نشه تعارض میشه. ولی کیه که به دوتا میخوره، به دوتا عنوان میخوره؟ وقتی که تغییری باشه، وقتی یعنی مکسر موضوع باشه، یعنی مثلا مبدعی باشه که انضمامی باشه، که بتونیم تفکیک کنیم بگیم این غیر از اینه، به هم حالا منظم شده. حالا چرا اینقدر باید سخت گفت و اینا، یه حرف دیگه است، ولی حالا اجمالا این حال و هوا. اما شیخون ناینی فقط ذهب الى ان منات دخول المورد فی باب تعارض چیه؟ اینه که انتکون الحیثیتان فی العامین منوج، محل بحث ما یه عام منوجی بود دیگه، درسته؟ حیثیتین تعلیلیتین، یعنی دوتاش تعلیلی باشه. چرا؟ لأنه این ازن یتعلق الحکم فی کل منهما، اینجا دقت کنید، به نفس ما یتعلق به الاخر. زیرا این به نفس باید خط بکشید. حالا من این همه قصه داشتم گفتم، این به نفس رو داشتم توضیح میدادم. میگه وقتی تعلیلی باشه، لأنه این ازن حکمی که در هر یک از اوناست به نفس ما یتعلق به الاخر تعلق میگیره، یعنی دقیقاً به یه چیز. حالا چرا دقیقاً به یه چیز؟ این چند دقیقه که توضیح دادم میخواستم همینو اجمالاً روشن بشه که ترکیب اتحادی میشه، عنوان اشتقاقی میشه، فلان میشه، دقیقاً به یه چیز میخوره. فیتکاذبان، اما یعنی دانش تعارض میشه. اما اذا کانت تغییریتین، وقتی تغییری باشه چی میشه؟ فلا یقع تعارض بینهما. چرا؟ چراش هم توضیح دادم، چون دقیقاً به یه چیز نمیخوره، چون انضمامیه، چون همه اون حرفا. و یدخلان این ازن، دوباره اگه مندوهه باشه مسئله اجتماع میشه و باب تضاهم معده مندوهه. ببینید خیلی اینجا نه ملاک ناینی خوب مشخص شد نه توضیحی داد، نمیارزه بیشتر از اینم دیگه بخوایم توضیح بدیم. و نحنو نقول، حالا من چی میگم؟ میخواد اشکال کنه، میگه و من اینجوری میگم که آقا فلحیثیتین تغییریتین از کان بین دلالتین تکاظم من اجل دلالتهم الالتزامی علی نفی الحکم الاخر علی نحو ما فصلناه. یعنی میخواد بگه اینی که شما گفتی آخر ملاک نشد، همون که من گفتمه. اصلا مهم نیست تعلیلی باشه یا تغییری باشه، چه تعلیلی باشه چه تغییری باشه، همون ملاک است که بعد ببینیم دلالت التزامی داره یا نداره. یعنی عملا نقد خیلی خاصی به روناینی نمیکنه، داره میگه آقا ملاک شما درست نیست، ملاک من درسته. عملا همینه، یعنی چون بس تفصیل نداره. و نحن نقول، خودش البته بعدش خسته میشه، حالا میگم و نحن نقول فل حیثیتین تغییریتین، در اونجا که حیثیت تغییریه، شما مرحوم میرزا ناینی چی فرمودی؟ جای که حیثیت تغییریتین ناینی چی گفت؟ اونجایی که هر دو حیث تغییری باشه گفت میشه اجتماع امر و نهی و تضاهم دیگه، وقتی تغییری باشه، چون دقیقاً به یه چیز نمیخوره، چون مکسرمون. میگه ولی من مرحوم مظفر دارم میگم اگه اونجا هم باشه، اما اذا کان بین دلالت این تکاذب من اجل دلالت التزامیه باشه، الان نفی حکم آخر، یعنی اونجایی که شما گفتی همیشه دوتا میشه پس اجتماع امر و نهیه، ولی من دارم میگم همونجا هم اگه ملاک من باشه، ملاک من چی بود؟ این که دلالت التزامی باشه بر نفی اون یکی حکم طبق اون چیزی که الان مفصلنا، فان التعارض بینه لا معالته واقع، یعنی میخواد بگه طبق ملاک شما هر جا تعقیدی باشه حتما تضاهم اجتماع امر و نهیه، ولی من میگم نه، اونجایی هم که تعقیدیه باز مهم اینه که دلالت التزامی هست یا نیست. ببین این انتقاد نشد، یعنی داره میگه ملاک تو درست نیست، ملاک من درسته، حالا کی گفته؟ اینو باید باز کنید نشون بدید. این عملا اشکال در واقع اساسی نیستش، بیشتر داره توضیح میده، میگه ولا تصل نوبه فی هذا المورد للدخول فی مساله الاجتماع، یعنی میگه ملاک، هی داره میگه ملاک تو درست نیست، ملاک من درسته دیگه، خودش میاد میگه ول کنید دیگه، ولا نا مناقشتون معروف فی صورت الحیثیت تحلیلیه، میگه تحلیلی هم باشه اجتماعی ما دیگه، یطول شرا ولا یا متعرض لحال آن و فی ما ذکرنا کفایه و فوق الکفایه لطالب المقتدی، دیگه ول کنید دیگه تمامش کنیم. راستش خوب کاری نکرد، این ناینی رو اصلا نمی آورد، بهتر بود نه تصور صحیحی از نظر ایشون داد، نه انتقاد خیلی خاصی کرد، بیشتر می‌خواست بگه آقا نظر من غیر از ایشون، و همینو میگفتی که آقا ناینی هم یه نظری داره، ما غیر از اون داریم میگیم دیگه، اینجاش بیشتر از این باید نیستیم. حالا الحق فی المسئله، خب به لطف خود ما این مقدمات طولانی رو رد کردیم، رسیدیم به حق در مسئله، از اینجا اصل بحثه که یعنی ایشون میخواد استدلال خودشو بیاره. این الحق فی المسئله 1 2 3 4 5 6 7 صفحه به کتاب ما هست، تا برسه سر اون ثمرت المسئله. ثمره مسئله حالا یه حال و هوای دیگه داره، ولی این در واقع چند گفتم 7 صفحه استدلال مرحوم مظفره که طبق همون منطقی که چید گفت آقا این مسئله مبتنی بر چند تا مبنای تو مقدمات، 4 تا گفت، 3 تا دیگه ها، یکی بحث متعلق تکلیف که عنوان یا معنونه، یادتونه کجا گفت؟ کجا بود؟ صفحه به کتاب ما 323 که تحریر محل نزاع کرد، گفت آقا جوازی ها یکی از این دو حالت رو باید داشته باشن، مثلا امتناعی ها اون حالت رو دارن که ما یکم مفصل تر هم اونجا گفتیم. خلاصه 3 تا مبنایی که مؤثره تو این مسئله، تو پاسخ بهش، یکی بحث متعلق تکلیف که عنوان یا معنونه، یکی چی؟ بحث سرایت که حالا اگر عنوانه متعلق آیا سرایت رو معنون میکنه یا نه، حالا دیگه بحث فرعی هم بود که حالا از یه اگه معنون هم هست از یه معنون به معنون دیگه هم سرایت میکنه، این فرعی بود، ولی مهمش این بود که سرایت از عنوان، خلاصه مبنای متعلق تکلیف، مبنای سرایت و مبنای چی؟ تعدد. ایشون به همین ترتیب تقریبا این سه تا رو بحث میکنه. تو مسئله در واقع عنوان و معنون ایشون قائل به چی میشه؟ همینجا پیش مطالعه کردید دیگه؟ کردید؟ الان هم نگاه کنید عنوان دیگه، ایشون قائل به این میشه که متعلق عنوانه. خب همین کسی قائل بهش متعلق عنوانه دیگه، طبق فرمایش خودشون صفحه 300ش هم بود 23 داشتن، عملا قائل به چی میشه؟ قائل به جواز میشه دیگه. چرا؟ چون دو تا عنوان داریم، فقط باید یه چیزی زمینه بشه که آقا اون سرایتی که معمولا میگن، چون سرایت میومد اینو خراب میکرد دیگه، یعنی باید یه ولا تسری از عنوان به معنون هم اضافه بشه، اینو در واقع تو ادامهش میگه. پس بحث اول که میخوایم امروز ایشالله برسیم بحث متعلق احکام، متعلق تکلیف بحث مفصل تر از اینی داره، ایشون یه مقدار به در واقع راحتی ازش میگذره، خوب هم هست اتفاقا، در حد اینجا همین که ایشون گفته کافی، این دقیقا حرف استادش مرحوم اصفهانی رو میاره، یعنی تقریبا عبارتهای اینجا چکیده و لب عبارتهای نهایت و درایه تو مواس عقلی کلن بدونید، چون اکثر جا، حالا من آمار نگرفتم، ولی اکثر جا تو مواس عقلی یا دیگه اصفهانی استاد ما پدرجد این حرفا بود دیگه، یه اعتماد ویژه‌ای تو مباحث عقلی به مرحوم اصفهانی داره. ایشون نظر اصفهانی رو قشنگ میاره اینجا با همون توضیحات و استدلالا اجمالی. کجا جای این مبناست؟ ببین این مبنا تو نظر دادن اینجا که ما جوازی بشیم یا امتناعی موثره، ولی خود این مبنا یه بحث خیلی بنیادین و ریشه‌ای تو یه جای دیگه است، این که متعلق احکام چیست. اصلا احکام و طلب میخواد نمیخواد، نمیدونم چیز چرا، این همه این ابعادش بود. اصل بحث، سلطان بحثش کجاست که توی یه منظومه قشنگ بخوایم ببینید؟ این مباحث مربوط به حکم میشه. اصلا حکم در فقه، در اصول یه باب جدای مستقل نداره. مناسب ترین جاش ذیل باب حججه که اونجا درباره حکم میخوایم صحبت کنیم. چند تا مسئله مهم داره، مراحل حکم در واقع متعلق حکم، چند تا بحث داره که توی منظومه ان شاء الله اونجا برسیم باید صحبت کنیم. اینجا در همین حد که ایشون بگه آقا من معتقدم به عنوان میخوره، نه معنون که بخواد کار اینجا جو را بندازه، ولی اینکه بخوایم یه منظومه تبیین کنیم که آقا حالا متعلق احکام تو چه منظومه خوب معنا پیدا میکنه، ان شاء الله توی مباحث در واقع حجج باید بهش بپردازیم. ایشون وارد میشه میگه بعد از مقدم نامن توضیح تحریر النزاع و بیان موضع النزاع، میگه بعد از اینکه یه توضیح دادیم مقدمات خیلی هم طولانی شد، نقول ان الحق المساله هو الجواز، من جوازی ام. البته جوازی ها در واقع معمولا متأخرین بودن دیگه، حالا گفتیم یه جلسه ان شاء الله این خط اینو بخونیم، ما یکی دو جلسه دیگه میخواد تا برسیم سر ثمره مساله، اونجا یکی دو جلسه بعد وایسیم تو سیر تاریخی و عمقش توضیحات مهمی عرض کنیم. جوازی ها خب معمولا قدمای شیعه همه امتناعی بودن، بعد آروم آروم از یه زمانی که حالا باید اونجا عرض کنم آروم آروم قول جواز شروع شد، امروز هم یکم داره شایع میشه. چرا؟ چون هم میرزای ناینی تو مدرسه نجف جوازی شد، هم از اون بعد آقای بروجردی و امام جوازی شدن، دیگه شاگردان اینا تمایل به جواز زیاد دارن. امروز خلاصه تا حدی مد شده جواز، قبلا امتناع شد. فقط ذهب الی ذلک جمع من المحققین المتأخرین، این متأخرینش هم به خاطر همین. حالا دلیل ما چیه؟ و سنادانا یبتنا علی توضیح و اختیار ثلاثه امور مترتبه، سه تا بحث رو باید پشت سر هم ما در واقع بگیم. شما علاوه بر این ثلاثه امور همون سه تاییه که من تو از خارج گفتم دیگه، یعنی به ترتیب متعلق تکلیف، بعد سرایت، بعد مثلا تعدد. اینجوری نیست، شماره های ایشون یک و دوش یعنی اولن و ثانیانش مرتبط به همین تعدده، به همین متعلق تکلیفه، بعد ثالثنش مربوط به چیه؟ سرایته. بعد بحث تعدد و یه تیتر جدا میزنی، یه صفحه سه چهار صفحه یکی دو صفحه بزنید یه عنوان جدا زده تعدد و عنوان لایوجب تعدد ما هم برن. خواهم بگم این اولن ثانیان ثالثنش تطابق نداره، یعنی اولن ثانیانش یک ماه، ثالثنش دو ماه، سه ماه هم یه تیتر جداییشون زده که کاش همینی که عرض میکنم میومد مرتب باشه، مشکلی نداره. پس ما الان اولن و ثانیان رو میخواییم بخونیم. اولن ان متعلق تکلیف سوا اون کانم، تو این اولن چی میخواد بگه؟ در یک کلام میخواد بگه متعلق تکلیف عنوان معنون نیست، میگه متعلق تکلیف چه امر باشه چه نه، سوا اون کان امرن و نهیا، سوا اون کان چی امرن او نهیا، متعلق تکلیف سوا اون کان، این کان زمینش به چی برمیگرده؟ به تکلیف دیگه. ولی خب امر و نهی که تکلیف نیست، تکلیف خود وجوبیه که از امر میفهمیم یا این یکم تسامح داره. در واقع باید میگه سوا اون کان مثلا وجوبیان او مثلا تحریمی، یا یعنی تکلیف لیسه هو المعنون، میگه معنون نیست. معنون چیه؟ ای الفرد الخارجی یلل عنوان، فرد خارجی یعنی مستاق. معنون یادتونه یه تقسیمی عرض کردن دیگه، مفهوم و مستاق، و اگه ماهوی بود میگفتن فرد و کلی، کلی و فرد، اگه مثلا ماهوی نبود میگفتن عنوان و معنون، ولی گفتیم اینا اصطلاحات عام من هست. اینجا خیلی چیزی بیشتر از همون مفهوم و مستاقی که تو منطق خوندید نداری، یعنی میگن عنوان معنون ندرسید. عنوان یعنی مثلا مفهوم، معنون یعنی چی؟ مستاق. میگه معنون نیست، معنون یعنی چی؟ یعنی اون فرد خارجی، یعنی اون مستاقه، مستاقی که لل عنوانه، به ما له من الوجود خارجی، یعنی مستاق به ما و مستاق نیست. فانه یستحیل ذلک، اصلا محاله که متعلق تکلیف معنون باشه، مستاق باشه. بله بل متعلق تکلیف دائما و ابدا هو العنوان، همیشه عنوانه. علما سیاتی تو یه جوری میگه علما سیاتی، همین دیگه ادامه شه سیاتی، فکر کنم جای دیگه از همینجا داره توضیح میده، نمیدونم چرا گفت علما سیاتی. شروع میکنه ایشون، شروعش یه توضیح مقدمه‌ای لازم داره، به این دقت بکنید. یه بحثی داشتیم اینجا، بحث ما چیه؟ متعلق حکم دیگه، متعلق تکلیفه، درسته؟ یه بحث دیگه داشتیم مراتب حکم، یادتونه کجا داشتید؟ به طور مشخص از کتاب ما مثلا از صفحه مثلا 270 این بحث رو دیدید شما، که ذیل چی بود؟ ذیل بحث مقدمه واجب بود سال گذشته، صفحه 270 280 خور اینا همش این بحث بود که آقا، یعنی به تناسب اونجا مجبور بودیم اینو کامل توضیح بدیم که مراتب حکم چیه. مرحله اولش علم خداوند به مصالح و مفاسده، مرحله بعدش شوق خداوند به اینه که آقا حالا این مصالح و مفاسد تحقق پیدا بکنه. اجمالا میگن مرحله یک علم، مرحله بعد شوقیه که در آمر، علم آمر، شوق آمر، بعد چی؟ جعل، امر یا نهی، مثلا اون کاری که انجام میده میگه برو این کار رو بکن. فرض کنید من آمرم، اول درک میکنم که آقا این خوبه یا این بده، بعد شوق پیدا میکنم که این توسط شما محقق بشه، بعد به شما امر میکنم یا نهی میکنم، بعد حالا من یعنی شمایی که طرف اونور وایستادی از امر و نهی من چی میفهمی؟ تکلیف میفهمی، مثلا وجوب، از امر من وجوب میفهمی، از نهی من حرمت میفهمی. خلاصه علم، شو، جل، بعدم تازه میرسیم به اینکه تکلیف من چیه. این اون چهار مرحله یه که معمولا میگم، توضیح زیاد داره. ببینید میخوام چی بگم؟ میخوام بگم متعلق تکلیف که الان بحث ماست گره میخوره به مراتب حکم. گفتم اینو باید توی نظامی یه جا منسجم باشه، ذیل عنوان حکم و تکلیف و اینا، که انشالله جاش اونجاست. حالا شما این مقدمه رو داشته باشید، مرحوم مظفر میگه آقا میخوای ببینی متعلق تکلیف چیه، من بهت میگم که به این متعلق تکلیف کجای این سلسله بود؟ اون آخر بود دیگه، وجوب و حرمتی بود که از امر و نهی میفهمید. امر و نهی هم وابسته به چی بود؟ شوق بود. شوق هم وابسته به علم بود. ایشون میخواد بگه ما الان مگه نمیخوای متعلق تکلیف متوجه بشید؟ متعلق تکلیف اگه میخوای متوجه بشی، قبل از اون باید شوق عامر به اون تکلیف یا بغض عامر نسبت به اون تکلیف باشه دیگه. شما به جای اینکه بیای رو مرحله متعلق تکلیف تمرکز کنی، ببخشید رو مرحله خود تکلیف تمرکز کنی، برو رو مرحله بالاترش که علت اونه، که شوقه، تمرکز کن. یعنی میخواد بگه آقا من چرا میخوام بگم محالت، من مظفر چرا این کار میکنه، چرا یه پله میره بالاتر، میگه من چرا میخوام بگم محالت به عنوان میخور بخوره؟ چون محالت شوق به عنوان تعلق بگیره. به این ما میخواییم بگیم محالت که تکلیف گفتن چی؟ معنون، تکلیف به معنون، ما میخواییم بگیم محال به معنون بخوره دیگه. چرا محال به معنون بخوره؟ چون تو مرحله بالاترش محال شوق به معنون بخوره. شوق به یه چیزی محال باشه بخوره، نمیشه تکلیفم به همون بشه، امر به همون بشه یا نهی از اون بشه. همین میخواد دیگه، بخاطر همین یه پله میره بالاتر. این توضیحاتو نمیده، بعد یهو میگه وعتبر ذالک به شوق. وعتبر ذالک به شوق، شما میگی الان چیه؟ یه مثال، مثلا شوق چی شد این وسط؟ درسته، وعتبر ذالک به شوق، این دو سه قدمی توضیح که عرض کردم باید باشه. وعتبر یعنی من میخوام بگم محال تکلیف به معنون بخوره، چون محال اصلا شوق به معنون بخوره. وعتبر ذالک به شوق، فان الشوق یستحیل ان یتعلق بالمعنون. چرا محاله که به معنون شوق بخوره؟ یعنی فرض کنید شاره مشتاق بشه به خود معنون، یعنی به خود اون مستاقه، به موقع مستاق. چرا؟ لانه اما ان یتعلق بهی حال عدمهی او حال وجودهی. یا با این شوقی که به اون مستاق خارجی است کیه؟ یا وقتی اون مستاق خارجی هست یا نیست دیگه. میگه جفتش هم که نمیشه. چرا؟ میگه و کلو من هما لا یکون، نمیشه. چرا؟ عمل اول یعنی چی؟ یعنی اون حال عدمش، یعنی فرض کن هنوز فعل خارجیه، مصداق خارجیه نیست. میگه فیلزم تقوم الموجوده بالمعدوم. یعنی چی؟ میگه و هنوز چیزی نیست که من به اون بخوام شوق پیدا بکنم. تقوم موجود یعنی شوق من که موجوده، بالمعدوم یعنی اون مصداقی که هنوز نیست، این اصلا نمیشه. و تحقق المعدوم به ما، و تحقق المعدوم به ما هو معدوم، لأن المشتاق الیه له. دیگه حالا باشه، برای فردا طول میکشه انشالله. شما حتما اینو پیش مطالعه کنید که ما فردا بتونیم تطبیقش بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. جان
صالحی
میدونم، مطمئن نیست اصلا نمیدونم، ولی بالای فلکه، یعنی به سمت شم فلکه باجک به سمت شمال باشه، یعنی فکر کنم باجک دو نرسیده به یه چهار راهی باشه، نمیدونم کجاست، نمیدونم اینترنت بزنید.